با نام او و با سلام. غزل 355 رو پیش رو داریم. حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم. این غزل رو تا بیت 5 به نقد و بررسی و شرح پرداختیم، اما یکی دو نکته ماند و آن بیت سر به آزادگی از خلق برارم چون سر گردهد دست که دامن ز جهان در چینم. این رو باید عرض کنیم که یک نکته رو دیروز فرو گذاشتم و همکنون به یادم آمد. دامن از جهان در چیدن یه معنا داره، دامن از خسان در چیدن یک معنا داره. دامن از جهان در چینم یعنی ترک جهان رو بگویم، دامنم رو جمع کنم از جهان، یعنی به جای دیگری رحیل کنم و کوچ کنم. در نتیجه دامن از جهان در چیدن که مصدر ماست، یعنی جهان رو ترک کردن، روی به جای دیگر آوردن. اما دامن ز خسان در چینم یعنی از مردمان فرومایه دوری کنم. بنده این نکته رو که ترک جهان بگویم البته ته باز جهان دیروز فرو افتاد از ذهنم، از این منظر صمیمانه عذرخواهی میکنم. نکته دیگر در بیت جز سراهی و کتابم نبود یار و ندیم تا اینکه حریفان دقا را به جهان. به جهان تنها 6 دست نوشته یاریش میده فقط. اما ز جهان باید عرض کنم که 35 دست نوشته ز جهان ضبط کرده، تا حریفان دقا را از جهان کم بینم. خب چه تفاوتی داره تا حریفان دقا را از جهان کم بینم و یا تا حریفان دقا را به جهان کم بینم؟ یک نکته بسیار مهم میخوام خدمتتون عرض کنم که شنیدن شاید خالی از لطف نباشه. ملاحظه بفرمایید، این رو دیروز به تفصیل عرض کردم ولی این نکته های بسیار مهم فرو افتاد. پیش از اینها، یعنی در همه نسخه ها این دیده میشه، این نیست که حالا نسخه استثناء باشه، نقطه ژ رو گاه هر سه نقطه رو نمیگذاشتن، شما میماندی که این ژ هست و یا ز. همچنین سرکج گ و که یکی بود، هم که را و هم گ را به یک شکل می نوشتند. گاه نقطه های چه رو نیز نمی گذاشتند زیرا ج و چه را به یکسان می نوشتند. چه بسا که این مصرا این گونه خوانده شود. در بسیاری از نسخه های خطی نمونش رو صدها بار فهرست کرده ایم و به پیشگاهتون اگر این کتابی که عرض کردم، این شرح حافظ، این قرائت حافظ، این هیچ ارتباطی به بنده ندارد، این دیوان حافظی که از سوی شبکه فرهنگ با این آرزو که به زودی به چاپ برسد ارتباط به همه شنوندگان گرامی دارد، چه آنها را خوش بیاید چه نیاید. یعنی نامهای شما هر یک در ذیل هر شرح به چاپ میرسد. از این نظر است که پیوسته عرض میکنم اسمس نفرمایید، پیام کوتاه ارسال نفرمایید، زیرا اینها شاید از بین برود. از 10 پیام کوتاهی که به بنده کمترین ارسال میفرمایید، گاه نیمه نیمه میرسد و گاه نمیرسد و شما میپندارید که این پیامک رسیده است. استدعایی که از شما دارم، با نوشتن قهر نفرمایید. این زحمتی برای ما نداره، در نوشتن می توان نکته را و مطلب را و دقیقه را گسترش داد. اینها به نام شما به چاپ خواهد رسید. این شرح و مقابله و تصحیح و نقد و بررسی اگر به زودی چاپ بشود به همه شما شنوندگان مربوط است. یعنی نام نازنین شما رو در ذیل هر غزلی اگر نام فرستاده اید، اگر نقد کردید، به هیچ کم و کاستی ضبط می شود و به چاپ می رسد. ما می خواهیم برای نخستین بار ببینیم آیا می توانیم که نقدها، کمی و کاستی ها و انتقادهای تند و گاه کمرنگ رو آیا می توانیم این ظرفیت رو داریم که به چاپ برسانیم؟ اگر این ظرفیت رو داشتیم که انتقادها رو عین همان مفردات به چاپ برسانیم و برسد، امید می رود که اندکی رشد کنیم و الا امیدی نمی توان داشت. همچنان دور خیش دور می زنیم. در نتیجه این مصرع را جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم، تا حریفان دغا را به جهان گم بینم، اساساً نبینم اینها رو گم شده بیابم. به این شکل میتوان خواند، چرا نشود خواند؟ این یک قرائت. تا حریفان دغا را به جهان کم بینم، در جهان شمار اینها رو کم ببینم، این گونه هم میتوان خواند. این کمی که به معنای کمتر است رو عرض میکنم، اینجا اون مفهوم رو ندارد. تا دوستان دقل رو در جهان ببینم که کم شدند، یا ببینم که گم شدند، اساسا دیگه کم کم از میان رفتند، زیرا دقایی و دقلی و ریا و رنگ و نفاق از ناپسندترین صفات بشر است. خواجه آرزو دارد اساساً ریا و نفاق رخت بربندد، با شخص مخالفتی ندارد. حال با 35 پشتوانه تا حریفان دغا را ز جهان، از جهان کم ببینم. این که پاره از شارهان کمتر ببینم، با گشاده دستی باید این گونه بخوانیم، کمتر ببینم. کم اینها قید مقدار است و صفت تفصیلی نیست. کمتر و کم تفاوتش در این است، کم قید مقداره، کمتر صفت تفصیلی است. اینجا صفت تفصیلی بنده نمی بینم. آری شاید خواجه عزیز ما بران بوده است که این گونه بفرماید، اما ما با گشاده دستی باید این گونه معنی کنیم. در نتیجه تا حریفان دغا را به جهان با 7 پشتوانه خطی کم تر به اصطلاح حالا ببینم، یا تا حریفان دغا را ز جهان، که همان از جهان، از جهان گم ببینم، بروم پیوسته با کتاب و صراحی یار باشم، تا بلکه دوستان دغل را از جهان اساسا گم ببینم، و یا تا حریفان دغا را ز جهان کمتر ببینم، کمتر اینا رو ببینم. خب وقتی با کتاب و صراحی همدم شدم و یار و ندیم، طبیعی است که کمتر دوستان دغل رو خواهم دید. پس این قرائت‌های گونه‌گونی بود که دریغم آمد به عرض شما خوبان شنونده نرسانم، و مثل همیشه از شما خواهش کنم که ما رو اصلاح بفرمایید. بنده چقدر باید از دوستانی که نامه‌های متعدد نوشتند و مرا شرمسار کردند و در واقع اصلاح فرمودند، چقدر باید سپاسگزار باشم. ما تا اصلاح نکنیم یکدیگر را، به راه درست، به راه راست رهنمون نخواهیم شد. ما تا آنگاه که در مدح و ثنای یک دیگر مداهنه کنیم و مجامله، هیچگاه راه به هیچ دهی نخواهیم برد. در نتیجه صمیمانه از شما خوبان شنونده استدعا می کنم که برنامه ها رو اگرچه از روی لطف پی می گیرید ولی اصلاح هم بفرمایید. آرای خود رو در ذیل نقدها و رازگشایی ها و رمزگشایی ها به نشانی برنامه ارسال بفرمایید. تهران، جام جم، رادیو فرهنگ. به همین سادگی. یادداشت هم نیازی ندارد و اما شماره پیام کوتاه شبکه 30558 و نیز شماره دیگر 0919 48 40 372. اما بیت 5: بس که در خرقه آلوده زدم لاف صلاح، و یا مبتنی بر 7 دست نوشته: بس که در خرقه تقوا و یا تقوی زده ام لاف صلاح، شرمسار از رخ ساقی و می رنگینم. خب یعنی چه؟ در آغاز باید عرض کنم صلاح مربوط می شود به اسلحه و که با سینه، اما صلاح با صاد به فتحه است، نخوانیم صلاح. صلاح یعنی رستگاری. می فرماید از بس که در خرقه آلوده، خرقه چیست؟ خرقه یک لباس رسمی است برای اهل فقر در آن روزگار. خرقه چگونه بوده است؟ میخواهم تناسبش را با می رنگین عرض کنم. خرقه جامه‌ای بوده است جلو بسته مثل تیشرت‌های امروزی که از سر برمی آمده و بیرون می آمده و نه مثل قبا باید جامه را از آستین و دست خارج کرد. خرقه را از سر به در می آوردن. خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. خب این خرقه چه بوده است؟ این خرقه جنبه قداست داشته، لباس رسمی هم بوده. بر این پایه است بنده همیشه عرض می کنم نشان مرد حق در بی نشانی است. اگر نشانه و نشانی دیدید در آن کسانی که ادعا می کنند مردان خدایند، دست کم تردید بفرمایید در آغاز، زیرا مرد حق نشانی ندارد. این لباس شهرت هم که گفتند حرام است بر این پایه است. از زمان است که خرقه به چند اعتبار قداست داشته، نخست آن که از پیران و مرشدان و اقطاب پیش می رسیده است و حالا امروز که به دست ما رسیده، زیرا به عنوان مثال صدها سال از عمر این خرقه گذشته است، همه وصله شده است، رقعه در پی رقعه، همینطور این خرقه زخیم هم می شده و از آنجا که مندرس بوده است و وصله می خورده است، رنگارنگ نیز بوده است و چون از پیران پیش رسیده به پیر امروز، از منظری قداست نیز داشته. از این نظر خرقه اینقدر از اصطلاحات بسیار کلیدی است در زبان و ذهن اهل معرفت، و چون رنگی است مثل لحاف‌های چهل تکه از رنگ‌های مختلف، حالا امروز این بخش خرقه که مندرس شده بوده است، پارچه هم رنگ آن شاید یافت نمی شده، از این نظر پارچه‌ای با رنگ دیگر به عنوان وصله و رقعه و لمعه می دوختند. از این نظر خرقه جامعی بوده است جلو بسته، زخیم و رنگارنگ و دارای صدها سال گاه عمر. از این نظر می رنگین با خرقه تناسب دارد که می نیز رنگین است، خرقه نیز رنگین. این تناسب ها رو التفات بفرمایید. بس که در خرقه آلوده، خرقه‌ای که آلوده است، چه آلودگی بدتر از ادعا، چه آلودگی بدتر از آن که چیزی را من بگویم که به آن خود هرگز عمل نکردم، دیگران رو به پرهیز از دنیا فرا خواندم و خود همه دنیا را برای خیش می خواهم. چه آلودگی از این بالاتر؟ بس که در خرقه آلوده زدم لاف صلاح. لاف می دانیم هنوز هم در جنوب سرزمین عزیز ما به همین مفهوم به کار می برن. می گویند فلانی لاف می زنه، یعنی ادعای بی ربط می کند، دعوی بی جا می کند، دعوی دروغین دارد. اساساً اهل حق یا کسی که در موضوعی شایستگی دارد که ادعا نمی کند، که ادعا معمولاً از بیمایگان و فرومایگان سر می زند. بس که در خرقه آلوده لاف رستگاری زدم که من چنین و من چنان، حالا وقتی به می رنگین و ساقی میرسم خودم منفعلم، خودم شرمندم. این طور دیگر در عالم واقع هم این طور است. وقتی ما در پس کسی غیبت میکنیم و سخنچینی، وقتی رسوا میشویم به راستی شرمساریم. در خرقه تقوا هی لاف صلاح زده که این گونه مردم بپندارند که این از جام باده پرهیز دارد، از دنیا چه دارد و چه. حالا می فرماید وقتی که به ساقی و می رنگین می رسم، از خود ساقی و این می رنگین شرمسارم که چرا این همه لاف صلاح زدم. شرمسار از رخ ساقی و می رنگینم، بس که در خرقه آلوده زدم لاف صلاح. حالا یه نکته، آلوده 33 پشتوانه داره، یعنی 33 نسخه خطی کهن زمان حافظ تقریبا یا پس از وفات او تاییدش میکند، اما 7 دست نوشته کهن نیز بس که در خرقه تقوا یا تقوی ضبط کرده. به نظر من بس که در خرقه تقوا زده ام لاف صلاح شاید خوشتر باشد. دوست بسیار عزیزی به بنده فرمودن چرا میگی ته دسته دار؟ بنده رو تسامح عرض کردم، صمیمانه عذرخواهی میکنم، ته معلف یا تا معلف یا تا حتی صمیمانه از شما که همکنون اسم نازنینتون رو فراموش کردم سپاسگزارم. پس از این نام عزیزتون رو بر دیگر شنوندگان نیز باز خواهم خواند. و آن هفت نسخه‌ای که تقوا را در برابر آلوده ضبط کردند، نسخه های نوشته شده در سال 816 قمری، چقدر از نسخه خلخالی کهن‌تر، و نسخه 824 قمری سید هاشم سبزپوش این نسخه رو در هند. اما شرمسار از رخه، این فقط اختصاص دارد به نسخه قزوینی و خلخالی. 36 نسخه کهن بدون عرض ضبط کرده، فقط یک نسخه در عالم شرمسار از رخ ساقی ضبط کرده. 36 نسخه شرمسار رخ ساقی. حال چه باید کرد؟ دو سه پهن و امتیاز نسخه خلخالی به تبعش ضبط علامه قزوینی و غنی دارد که آن 36 نسخه ندارد. یعنی این یک نسخه سه امتیاز دارد. یک، شرمساره رو ببینید، این فرو افتادن ملودی رو شرمسار از رخ ندارد. عرض نمی کنم فرو افتادن وزن، میگم ملودی. ببینید شرمساره رو، ره اندکی تنافر دارد و هم اندکی لغزش ملودی، نه وزن. وزن یک سخن دیگر است. دو دیگر، امتیاز دیگر. شرمسار از رخ بدیع شنیداری. ببینید شرمسار از رخ، این شرمسار از رخ رز رو نیز به یاد می آورد. تو این خواندن رز نیز می شنویم. رز، روزه با می، رز یعنی تاک دیگه، درخت انگور، با می چقدر تناسب زیبایی دارد. در نتیجه ما چندین آرایه داریم، یعنی خود آرایه ها به چندین بخش می شود: آرایه لفظی، آرایه معنوی، آرایه دیداری، آرایه شنیداری. این شرمسار از رخ ساقی، این رز که از دل این ترکیب شنیده می شود، آرایه و یا صنعت شنیداری است. دیده نمی شه رز، ولی شنیده می شه. و رز رو می بینیم که با ساقی و می رنگین چه تناسب براستی بلندی دارد. در نتیجه عرض بنده این است که نسخه خلخالی در سال 827 قمری نوشته شده. علامه قزوینی اساس تصحیحش بر نسخه خلخالی بوده. این یک نسخه چندین ویژگی دارد که این 36 نسخه ندارد. بسته به سلیقه شما خوبان است تا شما چگونه بپندارید و بنده رو اصلاح بفرمایید. سینه تنگ من و بار غم او هیهات. هیهات اسم فعل دیگه، یعنی دور باد. هیهات من نزله، دور باد، ذلت از ما دور باد، اسم فعل. خب هیهات یعنی چه؟ یعنی ما فارسی زبان ها هیهات رو بیشتر به معنی افسوس به کار میبریم. هیهات. حال سینه تنگ من و بار غم او، ای دریغ، ای افسوس. هرگز نمیگه در اینجا دور باد، چون بار غم او که عاشق بار غم محبوب رو خریداره. هرگز مباد که بار غم محبوب از دل و جان عاشق پرداخته شود و دور شود. نه، اینجا به معنی افسوس و تحسر و دریغ است. سینه تنگ من و بار غم او هرگز مباد که این گونه باد، یعنی دست کم سینه‌ام تنگ باد. رب اشرح لی صدری، تا آنجا که همه غم‌های من دوستدار درد و غمم. درد و غم کجاست؟ غم عشق درخشان‌ترین غم هاست. این غم منفی در واقع نکبت کدر تیره سیاه نیست، غم عشق درخشان ترین خورشید عالم است. سینه تنگ منو بار غم او هیهات، مرد این بار گران نیست دل مسکینم. مرد این بار گران یعنی توانایی این بار گران رو دل مسکین من نداره. من اگر رند خراباتم و گر زاهد شهر، هیچ نسخه خطی زاهد شهر ضبط نکرده، همه حافظ شهر ضبط کردن، تنها نسخه خلخالی رو ذوق، رو قیاس، رو پیش خود زاهد شهر ضبط کرده. حافظ شهر اون وقت اینجا معنی ایهامی داره، هم به قاری بودن حافظ التفات دارد و هم به نام هنری حافظ. من اگر رند خراباتم و گر حافظ شهر، به راستی این تصحیح‌های قیاسی چقدر کار ناخوشی است. همینجا عرض کنم که حافظ در 40 نسخه خطی حافظ شهر ضبط شده و تنها در همین نسخه خلخالی زاهد شهر ضبط کرده، مقصود حافظ رو نیافته، به اصطلاح خود سخن رو ترمیم کند. تا فردا، وقت خوش. حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم، جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم، یعنی از خلق جهان پاک دلی بگزینم، یعنی از خلق جهان صاف دلی بگزینم. سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو، گر دهد دست که دامن ز جهان درچینم، گر دهد دست که دامن ز خسان درچینم. جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم، تا حریفان دغا را ز جهان کم بینم. بس که در خرقه آلوده زدم لاف صلاح، بس که در خرقه تقوی زدم لاف صلاح، شرم سار از رخ ساقی و می رنگینم. سینه تنگ من و بار غم او هیهات، مرد این بار گران نیست دل مسکینم. من اگر رند خراباتم و گر حافظ شهر، این متاعم که تو میبینی و کمتر زینم. بنده آصف عهدم، دلم از راه مبر، که اگر دم زنم از چرخ بخواهد کینم، بر دلم گرد ستم هاست، خدایا مپسند که مکدر شود آینه مهرآیینم.